خواهم در آمد. شکی نیست و در این مورد تردیدی ندارم. من از اول می توانستم حدس بزنم چرا ایشان دلایل خودشان را نزد بازپرس نگفتند، ولی ظاهراً آقای فیبل اطلاع نداشتند که در قانون این کشور اگر کسی بیدلیل دیگری را تهدید به گرفتن رشوه کند و این امر در دادگاه ثابت گردد، مجازات سنگینی در انتظار آن شخص خواهد بود. من نمیدانم آقای فیبل، شما به قدر کافی هوشیار هستید که جواب سوال مرا روشن و قطعی بدهید یا نه. من میپرسم شما که این مرد را متهم به کشتن زن خود میکنید، چه دلیلی در دست دارید؟ یک یادداشت کوتاه و بی‌سر و ته که معلوم نیست به عنوان چه کسی نوشته شده؟ آیا این میتواند ادعای شما را ثابت کند؟ فیبل گفت: دلیل؟ چه دلیلی بالاتر از این که سه سوراخ در کف قایق او دیده شده و شیر آب هم باز بوده؟ من نمیفهمم چه دلیلی روشن‌تر از این میشود. سرهنگ گفت: متاسفانه کافی نیست. تا زمانی که شما شاهدی نیاورید که ماکسیم را در حال ارتکاب جنایت دیده و یا دلایلی قطعی تری برای ادعای خود نگویید، نمیشود به گفته شما ترتیب اثر داد. فیبل دیوانه‌وار فریاد زد: شاهد؟ شاهد کدام احمقی است؟ چه کس دیگری در عالم ممکن بود آن سوراخ‌ها را در قایق ایجاد کند مگر این مرد قاتل که رنگ صورتش را باخته و باز هم شما بی جهت از او طرفداری می‌کنید. سرهنگ گفت: این حرف‌های تو کافی نیست و دلیل نمی‌شود. بزرگترین دلیل این که بی‌ربط می‌گویی و از همه این جنجال‌ها غرض شخصی داری این است که نامه را در دادسرا ارائه ندادی. اگر راست می‌گویی و دلت خیلی به حال عموزاده است می‌سوزد، می‌خواستی همان موقع از جا بلند شوی و مثل دیگران که شهادت می‌دادند حرف بزنی، نه آنکه این یادداشت را وسیله تهدید و پول درآوردن قرار دهی. یک بار دیگر تصریح می‌کنم که دلایل تو کفایت نمی‌کند. اگر مدعی هستی که راست می‌گویی، شاهد بیاور. فیبل چند بار سر خود را تکان داد و گفت: صحیح. حالا می‌فهمم چرا این مرد به آسانی از دست عدالت گریخته. رفاقت سابق و غذا خوردن با هم و بسیاری چیزهای دیگر کار خودشو کرده. بالاخره این مرد صاحب ماندلیه و پول و املاک زیادی در این اطراف داره. و طبعا سرهنگ با عصبانیت گفته او را قطع کرد: بهتر است آقای فیبل مواظب حرفایتان باشید. فیبل گفت: شما خیال میکنید که من به این آسونی از شما دست میکشم؟ اگه لازم بشه که به دیوان کشور و بزرگترین دادگاه این مملکت متوسل بشم، همه ی شما را به پای محاکمه خواهم کشون. من میگم که این مرد جنایت کرده و ریبکا را کشته. میپرسید چرا؟ میگم برای اینکه اون میدونست من عاشق و فاسق اون بودم، برای اینکه حسود بود و مثل سگ رنج میکشید، برای اینکه میدونست در اون شب ریبکا در کلبش انتظار منو میکشه، برای همین شبونه به اونجا رفت و این زن بدبخت رو کشت. بعد جسدش رو در قایق گذاشت و قایق رو غرق کرد. تمام شد. چه دلایلی بالاتر از این؟ سرهنگ گفت: بسیار داستان مخیج و عالیست، ولی در مقابل قانون اینها دلیل نمی شود. شاهد بیاورید و از راه قانون به من ثابت کنید تا از شما طرفداری کنم. می گویید که مادام دو وینتر آن شب در کلبه منتظر شما بود و ماکسیم به جای شما به کلبه رفت و زن خود را کشت و بعد جسد او را در قایق گذاشت و بعد قایق را غرق کرد. آیا این کارها مستلزم صرف وقت نیست؟ آیا در طول این مدت حتی یک نفر از آن اطراف نگذشته و یا از افراد این خانه یکی از آنها متوجه نشده؟ فیبل متفکرانه به میان صحبت دوید. صبر کنید ببینم. گفتید که در آن اطراف کسی نگذشته؟ فکرم متوجه یک نفر شد. خب آقای سرهنگ، فرض کنیم که من شاهدی آوردم و اون شخص تایید کرد که ماکسیم را در شب آخر زندگی با ریبکا کنار کلبه دیده. آیا اون وقت در ادعای من تردیدی نخواهید داشت؟ سرهنگ بیدرنگ افزود: البته خیر. دیدم که فرانک با شتاب نگاهی پرسش‌آمیز به ماکسیم انداخت، ولی ماکسیم همچنان خیره و بی حرکت فیبل را می نگرید. در لحظات نخست بر خود من هم مجهول بود که مقصود فیبل از آن شاهد کیست، اما ناگهان به یادم افتاد و از تصور آن پشتم شروع به لرزیدن کرد. دیگر کار تمام شده و محکومیت ماکسیم قطعی گشت. آن شاهد، آن کسی که آن شب ناظر جنایت ماکسیم بود، آن فرد که گاهی کلماتی مقطع و نامفهوم به زبان می‌آورد و من هرگز نمی‌توانستم حدس بزنم که چه می‌گوید. او می‌گفت: او آنجا افتاده، اینطور نیست؟ قطعاً تا حالا پوسیده و ماهیان او را خوردند. او به دریا رفت و دیگر بر نمی‌گردد. آه خدای من، چشمانم از ترس سیاهی رفت و حالم منقلب شد. پس این بن از همه ماجرا اطلاع داشت. آن شب بیدار بود و جنایت ماکسیم را به چشم دیده بود. شاید هم این مرد اصلا دیوانه نباشد. شاید هم خود را به جنون حماقت زده تا به نوعی خود را از آتش قهر و غضب ماکسیم دور بدارد. می دانستم که رنگ چهرم سپید و مات شده. می فهمیدم که چشمانم بینایی خود را از دست می دهد. به همین سبب به صندلی راحتی تکیه دادم و در همان لحظه صدای فیبل را شنیدم. مردی را می شناسم که مدت هاست در همین اطراف زندگی می کنه و هر وقت در آن روزها به دیدن ربکا می آمدم اونو می دیدم که در اطراف کلبه طواف می کرد. ظاهراً ابله به نظر می رسه، اما اینطور نیست، خیلی هم باهوشه. شک ندارم که اون شبا کنار کلبه بوده. سرهنگ پرسید: این شخص کیست؟ فرانک پاسخ داد: ظاهراً مقصود مسیو فیبل مرد دیوانه و ابلهی است به نام بن که پسر یکی از مستاجرین ماست. این مرد از بچگی احمق و ابلق بوده و به هیچ یک از حرفایی که میزند نمیتوان اعتماد کرد. فیبل بلا فاصله اضافه کرد: چه فرق میکنه؟ فرض کنیم احمق باشه، کور که نیست. اقلا اون چرا که دیده میتونه به زبان بیاره. کافیست که در مقابل سوال شما بگه بله، من اون شب ماکسیم رو در کلبه دیدم که زنشو کشت. دیگه موضوع تمومه. فرانک بار دیگر به اعتراض برخاست: ولی این مرد دیوانه است. حرفهای یک دیوانه که نمیتواند ملاک عمل قرار گیرد. فیبل از نو گفتارش را قطع کرد: دست باچه نشی، اگه قرار شاهد بیارم فعلا از این مرد شروع میکنی. سرهنگ متفکرانه نگاهی به ماکسیم انداخته و پرسید: آیا ممکن است این مرد را پیدا کرد؟ میل دارم او را ببینم. ماکسیم پاسخ داد: البته که ممکن است. و روی به فرانک کرد: خواهش میکنم به روبرت بگو فوراً به منزل مادر این مرد برود و او را حاضر کند. فرانک همچنین مشکوک ایستاده بود. دیدم که از گوشه چشم نگاهی به من انداخت و از همان یک نگاه به میزان وحشت و پریشانی او پی بردم. فریاد ماکسیم بار دیگر بلند شد: چرا معطلی؟ برای خاطر خدا برو و این مردک را حاضر کن. بگذار هر چه زودتر به این وضع ناهنجار خاتمه بدیم. فرانک خواهی نخواهی از در بیرون رفت و من بلافاصله آن درد شدید دیرینی را که قبلا در مواقع پریشانی به سراغم می‌آمد در دل خود احساس کردم. هنوز 5 دقیقه نگذشته بود که در سکوت محض فرانک بار دیگر بازگشت. در برابر نگاه‌های پرسش‌آمیز حضار گفت: به روبرت گفتم که با اتومبیل من برود. اگر در خانه باشد تا 10 دقیقه دیگر اینجا خواهد بود. فیبل به سخن درآمد: البته که در خانه است. در این هوای بارانی سگ هم از لانه بیرون نمی رود. اگر اینجا آمد که خوب می دارم چطور او را به حرف در بیارم. و مجدداً شروع به خندیدن کرد. چهرهش همچنان سرخ و قطرات عرق به روی پیشانیش نشسته بود. سیگاری دیگر برداشت و به گوشه یه لب گذارد. اتاق همچنان در سکوت یک نواخت خود فرو رفته بود. وقتی فندک را برافروخت و چند پک محکم به سیگار خود زد گفت: نکته جالب توجه اینجاست که هر کسی در این خونه زندگی میکنه ماکس اونو با خودش همراه کرده. حتی کاراگاه کل را هم تحت تاثیر قرار داده. البته خانوم عروس خواهی نخواهی از این قاعده مستثناست. برای اینکه طبیعی این زن بایستی به نفع شوهر خودش رأی بده. ولی همه کسان دیگری که در ماندلی هستن دستور ارباب خوب اجرا میکنند. فرانک هم تا حدی عذرش موجهه، برای اینکه میدونه اگه یک کلمه مخالف میل ارباب بگی از نان خوردن خواهد افتاد. اصلا مثل اینکه این مرد کینه‌ای در دل خود نسبت به من داره. و در حالی که مستقیما به چشمان فرانک نگاه میکرد گفت: یادم هست که ربکا به من گفت مدتی اونو تعقیب میکردی و بالاخره موفق نشدی. در این صورت طبیعیه، باید نسبت به من که شبانه روز در آغوش اون بودم عداوت داشته باشی. اما مثل این که این روزا وضع تو بد نباشه. عروس تازم به نوبه خودش خالی از لطف نیست، مخصوصا وقتی که از ترس رأی بازپرس ضعف کنه و تو فرصتی پیدا کنی که اونو محکم در بغل بفشاری. هنوز جمله آخر را کاملا ادا نکرده بود که ناگهان ماکسیم از جا جستن کرد و در یک لحظه مشت سنگین را به زیر چانه‌اش فرود آورد، به طوری که فیبل به شدت به روی صندلی و از آنجا به زمین افتاد. صحنه وحشتناکی به وجود آمده بود که از تماشای آن پشتم بیش از پیش لرزید. دیدم که ماکسیم با چهره بیرنگ و مشت آماده بالای سر او ایستاده و آماده مبارزه است. پس از گذشت یکی دو دقیقه ملال‌آور، فیبل در حالی که دستش را زیر چانه گرفته بود از جای برخاست و آنگاه به روی مبل نشست. صدای آمیخته با عتاب ماکسیم که خطاب به من بود بلند شد: بهتر است تو از اتاق خارج شوی و بالا بروی. سرم را تکان داده و گفتم: نه، میخواهم اینجا پیش تو باشم. فیبل با لحن کنایه آمیز گفت: البته این عمل وحشیانه شوهر شما را تقبیح میکنم، ولی در این حال به او حق میدهم. ماکس همیشه تعصب احمقانه داشت، کار امشبش نیست. جوابی ندادم. دستمال خود را در آورد و چانه و پیشانیش را پاک کرد. با صدای بلند گفت: بگید گیلاسی مشروب برایم بیاورند. با اشاره ماکسیم فرانک خارج شد و یکی دو دقیقه بعد با لیوانی ویسکی سودا بازگشت. همین که گیلاس را به دست او داد، فیبل لاجرعه سر کشید و ظرف خالی را به روی میز گذارد. هر کس با آسانی می توانست اثر خشم، نفرت، دیوانگی و انتقام را در عمل او ببیند. هنوز به زیر چانه‌اش اثر مشت ماکسیم نمودار بود. در این دقایق ماکسیم کنار پنجره و پشت به دیگران ایستاده بود. سرهنگ جولیان نیز در گوشه دیگر اتاق ایستاده و نگاه خود را هر چند لحظه یک بار متوجه یکی از ما می‌کرد. آن گشاده رویی و خوشبینی گذشته در سیمایش نمودار نبود، بلکه متفکر و مغموم و ناراحت به نظر می‌رسید، به خصوص آنکه گاهی با نگاه‌های مشکوک به ماکسیم می‌نگریست. قلب من به شدت می‌زد و حالم لحظه به لحظه بدتر می‌شد. چرا سرهنگ اینطور تردیدآمیز به ماکسیم نگاه می‌کرد؟ آیا سوء زنی برده بود؟ آیا متدرجاً نسبت به فیبل زی‌علاقه می‌شد؟ در این ثانیه‌های دیرگذر که من جان می‌کندم، ماکسیم متوجه نبود و به آسمان می‌نگریست. شاید فکرش جای دیگر دور می‌زد. باران همچنین شدید و یک نواخت می بارید و صدای مداوم آن در اتاق می پیچید. در این لحظات حساس تلفن ناگهان شروع به صدا کرد. صدای زنگ آن شبیه به شیون طفل محتضری استراب‌انگیز و گوشخراش بود. فرانک برای جواب به سوی اتاق کوچک رفت. یک دقیقه بعد بازگشت و خطاب به سرهنگ جولیان گفت: دختر شماست، می‌پرسند که آیا برای شام منتظر شما باشم یا خیر. سرهنگ بی‌صبرانه دست خود را تکان داد و گفت: چه موقع و چه سوالی؟ بگویید که شام بخورم و معلوم نیست که من کی مراجعه می‌کنم. فرانک بار دیگر به اتاق کوچک تلفن بازگشت. با خود گفتم: همون دختری که گلف بازی می‌کند و سرهنگ آن روز مرا به خاطر عدم آشنایی با این بازی ملامت می‌کرد. بیشک در این لحظه پس از شنیدن جواب فرانک روی به مادر خود خواهد کرد و گفت: یعنی چه؟ چه اتفاقی افتاده؟ آیا موضوع تازهی در ماندرلی پیش آمده؟ آیا آثار اسناد تازهی کشف کردند؟ فکرم مثل پرنده وحشی و بیکاشانهی دائما ناراحت و بیقرار بود. چشمانم متدرجن از خستگی و پریشانی تار می شد و در اعماق دل خود درد جان فرسایی احساس می کردم. صدای خفیفی شبیه به گردش چرخ اتومبیل آمد. فرانک از اتاق بیرون رفت و یکی دو دقیقه بعد صدای صحبت او شنیده شد. همه ما می شنیدیم که می گفت: نترس، چیزی نیست، مسیو دو وینتر می خواهد به تو سیگار و پول بدهد. در از هم گشوده شد و هیکل تنومند بن با جامه ژنده خود نمودار گشت. سرش تراشیده، چهرش آلوده و چشمانش حالت اشخاص دیوانه داشت و برای اولین بار احساس کردم که مصاحبت او تا چه حد مهیب و وحشتناک بوده و من به آن بی‌اعتنا بودم. ظاهراً مثل اینکه نور شدید چراغ کتابخانه چشم او را می‌زد، زیرا برای چند لحظه دستش را به روی چشم خود گذارد. سپس نگاهش را به گرداگرد اتاق به گردش درآورد. همین که نظرش به من افتاد، تأمل کرد و من تبسمی خفیف بر لب آوردم. فیبل از جایش بلند شد و همین که مقابلش رسید دستی به بازویش زد و گفت: سلام بن، چطوری؟ مدتی همدیگر رو ندیدیم، اینطور نیست؟ بن خیره خیره به او نگاه کرد، مثل اینکه او رو ابداً نمی‌شناخت. پس از یکی دو دقیقه سکوت، سیون مجدداً به سخن درآمد. خب، بگو ببینم منو می‌شناسی؟ باز هم جوابی نداد. نگاهش همچنان مستقیماً به سوی او دوخته شده بود. فیول جعبه سیگار را از روی میز برداشت و تعارفش کرد. بیا سیگار بکش تا یادت بیفته. بن سر برداشت و نظری به جانب ماکسیم انداخت. ماکسیم گفت: بردار، هر چند تایی که میخواهی بردار. بن عده‌ای از سیگارها را برداشت و یکی دو تا از آنها را پشت گوش خود گذاشت. بعد مجدداً به چهره فیول نگاه کرد. یک بار دیگر فیول سؤال خود را تکرار کرد. خب، حالا حرف بزن، منو میشناسی یا نه؟ ماز هم جوابی شنیده نشد. سرهنگ جولیان قدمی به سوی او برداشت و گفت: گوش کن چی میگم، تو تا یکی دو دقیقه دیگر به خونت برمیگردی. هیچ ترسی نداشته باش، کسی هم تو را اذیت نخواهد کرد. فقط یک کلمه جواب بده: تو مسیو فلبل را میشناسی؟ بن نگاه دیگری کرده و زیر لب گفت: هیچ وقت اونو ندیدم. فیول بیدرنگ و با خشونت گفت: احمق نشو، راست بگو، تو چندین بار مرا با مادم دو وینتر در کلبه دیدی، حالا یادت اومد؟ بن مجدداً سر خود را تکان داده و گفت: ندیدم. صدای خشونت آمیز فیول برخاست: دروغگوی احمق، خودت را نفهمی خریت نزن. یادت رفتی که اون شب پارسال من و مادم دو وینتر در ویشه قدم می‌زدیم و تو رو دیدیم؟ یک شب هم اومده بودی از پنجره نگاه می‌کردی که مچتو گرفتم؟ بن با تعجب گفت: چی؟ سرهنگ با لحن کنایه‌آمیز گفت: واقعا شاهد قانع کننده ای. فیول برگشته و با خشم گفت: همه ی این نقشه ها با توته قبلی صورت گرفته. قسم می‌خورم که یک نفر قبلا دم این مرد احمق را دیده و با پول تطمیعش کرده که خودشو به خریت بزنه. و بعد به طرف بن برگشته در حالی که یک اسکناس یک لیره‌ای مقابل چشمش میگرفت گفت: اگر راستش رو بگویی این اسکناس را به تو خواهم داد. تو مرا قبلا با مادام دو وینتر ندیدی؟ بن سرش را تکان داد: ندیدم. و ناگهان بازوی فرانک را که نزدیک او ایستاده بود گرفته و پرسید: میخواهد مرا به دارالمساکین ببره؟ فرانک با خوشرویی جواب داد: نه بین، نترس، کسی با تو کاری ندارد. با صدای مقطع گفت: نمیخواهم به دارالمساکین بروم، از آنجا میترسم، من کاری نکردم. سرهنگ جولیان اضافه کرد: کسی نمیخواهد به تو اذیت کند، چرا بی جهت میترسی؟ فقط یک نکته را بگو و آن وقت هر جا خواستی برو. آیا تو مطمئنی که قبلا این شخص را ندیده بودی؟ نه ندیده بودم. سرهنگ جولیان پرسید: مادام دو وینتر را یادت می آید؟ بن با تردید به طرف من نگاه کرد. سرهنگ با مهربانی گفت: نه، مقصودم این خانم نیست، آن خانم دیگر، آن که اغلب در کلبه زندگی می کرد، آن که قایقی داشت و بیشتر تنها به گردش می رفت. بن زیر لب زمزمه کرد: او رفته. می دانم که رفته، حالا تو به ما بگو آیا آخرین شب او را ندیدی که سوار قایق شد؟ تو آنجا نبودی؟ نگاهی به چشم فرانک انداخت و بعد متوجه ماکسیم شد. سرهنگ تکرار کرد: تو آن شب آنجا نبودی؟ چی؟ فیول مستقیماً به چشمانش نگاه کرد و گفت: راست بگو، تو آن شب آنجا بودی؟ اینطور نیست؟ دیدی که مادام دو وینتر در کلبه بود، بعد هم دیدی که مسیو دو وینتر داخل کلبه شد، درست میگم؟ بعد چه اتفاقی افتاد؟ حرف بزن. بین با ترس یک قدم عقب رفته گفت: من چیزی ندیدم، میخوام به خونم برم، از دارالمساکین میترسم، چیزی ندیدم، هیچ کس را ندیدم، شما را هم قبلا ندیده بودم. و مثل طفلی لرزان شروع به لرزیدن کرد. فیول در حالی که دندانهای خود را به هم میسایید گفت: ای سگ پس فطرت، دروغگوی متقلب، مطمئنم که دروغ میگویی و همه چیز را دیدی. وین با آستین کت چشمان خود را پاک کرد. سرهنگ جولیان که متدرجان حوصله اش سر می رفت گفت: ظاهراً این شاهد هم نتوانست مشکلی را حل کند. باز هم می خواهید این مرد احمق را اینجا نگاه دارید و وقت را بیهوده تلف کنید؟
فیبل فریاد زد: قسم میخورم که اینها همه با نقشه قبلی درست شده. همه ی شما دست به دست هم دادید و توطئه کردید. همه تان خیانت کارید. این مرد احمق را با رشوه تطمیع کرده اید تا حرف نزند. غیر ممکن است. حتما این مرد دیده و حالا خودش را به نفهمی و خریت میزند. سرهنگ گفت: بهتر است بن را به خانه اش پس بفرستید. ماکسیم خطاب به بن گفت: بسیار خوب بن، برو خونت، کسی با تو کاری نداره، روبرت تو را خواهد رساند. و روی به فرانک کرده افزود: به فرید بگو اگر چیزی در آشپزخانه پیدا می شود برو بدهند. فیبل در حالی که از شدت خشم می لرزید اضافه کرد: بله، برای این خدمتی کرد مزدش را بدهید. خوب بساط حق بازی در اینجا به راه انداخته اید. فرانک دست بن را کشیده از اتاق بیرون برد. سرهنگ نگاهی به ماکسیم کرده و گفت: شما متوجه این مرد نبودید، از ترس مثل بید می لرزید، مگر قبلا با او بد رفتاری شده بود؟ ماکسیم جواب داد: ابداً، هیچ کس با این مرد کاری نداشته، دلیلی ندارد. این مرد بیازاری بود که اغلب در کنار دریا پرسه می زد و صدف جمع می کرد، گاهی کمکی هم به او می شد. سرهنگ متفکرانه پاسخ داد: اینطور به نظر می رسید که در گذشته کسی او را ترسانده، درست مثل سگی که از شلاق ارباب بترسد، او هم از ماندن در اینجا وحشت داشت. فیبل به میان حرفش دوید: چرا شلاقش نزدید تا حقیقت را بیان کنه؟ چرا او را نترساندید تا همه چیز را به زبون بیاره؟ البته با این طرز سوال کردن و بعد هم مزدش را با غذای مطبوع دادن بدیهیه که حقیقت را نمیگه. سرهنگ جولیان با تبسم گفت: متاسفم آقای فیبل که این شاهد هم به درد شما نخورد و ادعایتان را ثابت نکرد. ما فعلا همون جایی هستیم که ایستاده بودیم. از اول تا این دقیقه جز حرف و ادعا و تهمت چیزی تحویل ندادید و حالا هنوز هم در ادعای بی اساس خودتان اصرار دارید. شما اول مدعی بودید که با خانم سابق موسیو دو وینتر روابط عاشقانه داشتید و مکرر در کلبه با او بودید. حتی می‌خواستید شوهر آینده او بشوید. بسیار خوب. اولین شاهد شما که ظاهراً سالهاست در اطراف کلبه زندگی می‌کند، هرگز شما را ندیده. وقتی اولین ادعایتان را نمی‌توانید ثابت کنید، چطور می‌خواهید سایر ادعاهایتان را به ثبوت برسانید؟ فیبل تبسمی تلخ بر لب آورد و گفت: ثابت کردن ادعای من مشکل نیست، منتها همه چیز در این خانه توانی شده. اما در این یک مورد خوب میتوانم ادعای خود را ثابت کنم. و نزدیک بخاری آمد و زنگ اخبار را فشار داد. سرهنگ پرسید: میخوایی چه کنی؟ یک دقیقه تأمل کنید، خواهم گفت. حد زدم چه نقشه شومی در سر دارد. فرید با آرامی در را باز کرد، روی به وی کرده و گفت: به خانم دانورس بگید پایین بیاد. فرید نگاهی پرسش‌آمیز به ماکسیم انداخت. ماکسیم سر خود را به علامت موافقت تکان داد. فیبل به سخنان خود ادامه داد: این زن علاوه بر اون که سرخدمتکار این خانه است، از بهترین نزدیکان دوستان ربکا هم به حساب می آمد. سالها قبل از آن که ربکا ازدواج کنه، ندیمه و پرستار او بود. حالا خواهید دید شاهد این بار من با مرد احمق و متقلبی مثل بن خیلی فرق داشته باشه. در این لحظات فرانک بار دیگر به اتاق بازگشت. فیبل نگاهی به او انداخته و گفت: شامش را با یک انعام خوب دادید و گفتید بسیار عالی رولش را بازی کرد، اما این دفعه رشوه و تطمیع تأثیری نخواهد داشت. سرهنگ جولیان روی به فرانک کرده و گفت: این بار فیبل می‌خواهد خانم دانورس را به شهادت بگیرد. حالا ببینید این شاهد چطور از آب در می‌آید. فرانک بی اختیار نگاهی به سوی ماکسیم انداخت که سرهنگ متوجه این نگاه شد. ناراحت شدم، زیرا از چهرش خواندم که اندکی به فکر فرو رفت. یکی دو دقیقه به سکوت گذشت. ناگهان در باز شد و خانم دانورس داخل گشت. این بار سیمایش را زرد و رنجور و پریشان دیدم. حتی به نظرم آمد که پشتش از شدت اندوه اندکی خم شده و روی هم رفته و در هم شکسته شده بود. نگاهی به چهره یکی کنداخت و بی حرکت گوشه ای استاد. سرهنگ پرسید: خانم دانورس، حال شما چطور است؟ با صدایی خفه و گرفته، آهنگی که به نوای بیماران محتضر بیشتر شباهت داشت، گفت: متشکرم آقا. سرهنگ به گفتارش ادامه داد: میخواستم قبل از همه سوالی از شما بکنم. و انتظار دارم سوال مرا به دقت جواب دهید. آیا شما اطلاعی از رابطه مسیو فیول با مرحوم مادام دو وینتر دارید؟ خانم دانورش جواب داد: مادام دو وینتر عموزاده مسیو فیول بود و در این صورت سرهنگ گفتارش را قطع کرد. نه، مقصودم رابطه قوم و خویشی نیست، روابط نزدیکتر. خانم دانورش قیافه پرسش‌آمیز به خود گرفته و گفت: متاسفم آقای سرهنگ، مقصودتان را نمی‌فهمم. فیول به میان حرف دوید: گیج نباش دلی، مقصود سرهنگ روابط عاشقانه من و ربکاست. من قبلا همه جریان را گفتم و شرح دادم که چطور من و ربکا سالها همدیگر را دوست می‌داشتیم و با هم زندگی می‌کردیم. من پرده از روی همه چیز برداشتم. برخلاف انتظار ما، خانم دانویش لحظه‌ای بی حرکت او را نگریسته و با آهنگ جدی و سرد گفت: چنین چیزی نیست. فیول فریاد زد: مزخرف نگو احمق، اینجا جای طرفداری بی ربط نیست، من میگم. ولی خانم دانورش با همان لحن سرد و آمرانه گفت: او هیچ کس را دوست نمی داشت، نه تو، نه مسیو دو وینتر، هیچ کس. او همه ی مردان را تحقیر می کرد، او خیلی بالاتر از اینها بود. چهره فیول از شدت خشم سیاه شده بود، با این حال خودداری کرده و به آرامی پرسید: این فلسفه های مهمل چیست که می بافی؟ همه ی ما خوب می دانیم که ربکا چقدر دوست داشتنی بود. من از تو می پرسم، آیا این زن دائما از من یاد نمی کرد؟ آیا تنها به داخل بیشه نمی آمد تا مرا ببیند؟ آیا روزها و هفته ها به لندن نمی آمد تا در کنار من بگذرانم؟ خانم دانورس با یک شور ناگهانی گفت: فرضاً که شما را می دید و با شما می گذرانید، چه اهمیت داشت؟ این زن دلش می خواست دائما خود را مشغول کند. عشق و این حرفا برای او بازیچه‌ای بیشتر نبود. بارها به من گفته بود که در زندگی تنها آرزوی من این است که خود را مشغول کنم و به گذشت روزگار بخندم. می گفت که با مردان عشق می ورزم فقط برای اینکه نفهمم عمر چگونه می گذرد. وقتی افرادی مثل تو حرفای عاشقانه به او می زدید، بعد که به اتاقش می آمد برای من تعریف می کرد و می خندید. دائما همه شماها را مسخره می کرد و با ریشخند به خود مشغول می داشت. در اینجا ناگهان شروع به گریه کرد، گریه تلخ و نفرت بار. سکوتی آمیخته با ناراحتی بر محیط حکم فرما شده بود. کلمات او که محکم و سخت و برنده ادا می شد، خواهی نخواهی وحشتی در دلها به پا کرده بود. رنگ مکسیم هم رنگ مردگان و یک لحظه چشم از او بر نمی داشت. فیول خیره و خشمناک به او نگاه می کرد و دندانهای خود را به هم می فشرد، گویی می‌خواست به طرف او جسته و با یک حرکت گلویش را بفشارد. سرم را فرو افکندم. دلم نمی‌خواست هیچ یک از آنها را ببینم. در محیط محدود اتاق جز صدای ریزش مداوم باران و ناله‌های اسفبار خانم دانورس چیزی شنیده نمی‌شد. به قدری در خود احساس ناراحتی و بی‌قراری می‌کردم که آرزو داشتم بیرون بدوم و فریاد کنم، شیون از سینه برکشم و آسمان و زمین را به آن نوع زندگی ملال‌آور ناسزا گویم. خانم دانورس همچنان گریه میکرد و دیگران به زاری او گوش میدادند. هیچ کس به او نزدیک نشد تا دست تسلیتی بر سر او بکشد یا او را از این عمل باز دارد. متدرجاً زاری او تخفیف یافت و به خود آمد. اشکهای دیده را زدود و آرام ایستاد. سرهنگ بار دیگر به آرامی و مهربانی پرسید: خانم دانورس، آیا می توانید به ما بگویید به هر دلیلی که ممکن است به نظر شما بیاید که چرا مادام دو وینتر خودکشی کرد؟ چه چیز به عقیده شما باعث شد که او از زندگی چشم بپوشد؟ یک دقیقه خیره به او نگاه کرد و آنگاه سرش را چند بار تکان داد. خیر خیر، نمی توانم چنین چیزی بگویم. فیول با شتاب اضافه کرد: ملاحظه کنید، غیر ممکن است، غیر ممکن است که بتوان باور کرد ربکا با دست خود به زندگانی خود خاتمه داده باشد. سرهنگ با ملایمت گفت: خواهش میکنم شما ساکت باشید، به خانم دانورس مهلت دهید که فکر کند. ما همه میتوانیم حدس بزنیم که این ماجرا میبایستی دلیلی در پس خود داشته باشد. اتکای شما بیشتر روی این اصل است که ربکا در شب آخر زندگی آن یادداشت را برای شما نوشته. صحیح است،
در این مورد تردیدی نیست، ولی نباید فراموش کرد که مادام دو وینتر این یادداشت را در لندن نوشته و ممکن است بعداً که به ماندرلی مراجعت کرده تغییر رأی داده باشد. شما به خانم دانورس مهلت دهید که فکر کند. آن یادداشت را به او بدهید که بخواند، بلکه بتواند دلیلی برای نوشتن آن بیان کند. اگر ما می دانستیم که ربکا چه موضوعی را می خواست بگوید، مشکل حل شده بود. دیگر این همه زحمت و تحقیق و دردسر لازم نداشت.